هشتگ خبر.
ساعت 13 اینجا رادیو اقتصاد. آغاز پرداخت وام مسکن قرض الحسنه به مددجویان نهادهای حمایتی. بانک مسکن به مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور تسهیلات قرض الحسنه ساخت یا خرید مسکن پرداخت می کند. بانک مسکن اعلام کرد به معرفی شدگان این دو نهاد حمایتی که ساکن شهرهای زیر 200,000 نفر جمعیتن تا 80 میلیون تومان و دیگر شهرها تا 100 میلیون تومان تسهیلات ساخت یا خرید مسکن پرداخت می شود. دوره بازپرداخت این تسهیلات قرض الحسنه 10 سال با در نظر گرفتن حداکثر 2 سال دوره تنفس برای ساخت است. مطابق با ضوابط و شیوه نامه پرداخت در صورتی که متقاضی خواهان استفاده از این تسهیلات برای ساخت و ساز باشد، طرح مسکونی باید حداقل 20% پیشرفت فیزیکی داشته باشد. پس از قطعی شدن قرارداد برای ساخت، تسهیلات به صورت یک جا به حساب ممتاز متقاضی واریز و در حساب مسدود می شود و با تایید بانک به میزان مبلغ تایید شده رفع انسداد می شود. همچنین در صورتی که متقاضی خواهان استفاده از این تسهیلات برای خرید واحد مسکونی باشد، عمر بنای واحد خریداری شده باید حد اکثر 25 سال باشد.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من همیشه میگم رضایت واقعا هنرجوی و مشتری من خیلی برام مهمه. اصلا پول برام مهم نیست. و هیچ وقتم در انتقال تجربیاتم به هنرجون واقعا بخیل نبودم. همیشه هر آنچه رو که خودم واقعا بلدم در طبق اخلاص گذاشتم و دوست دارم که هنرجون به نحو عالی واقعا یاد بگیره و بتونه که بیشتر در امر اقتصاد خانواده مفید باشه. خدا رو شکر میشه گفت که تا به امروز هم در این راه موفق بودم.
بانو زهرا رضایی، دانش آموخته ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس و هنرمند تحصیل شده میراث فرهنگی و جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در سال 99، عضو انجمن صنایع دستی کرمانشاه.
من کرمانشاه به دنیا اومدم، ما مادرم خانه‌دار بودند و پدرم کارمند دانشگاه علوم پزشکی بودند. از همون کودکی من به هنر خیلی علاقه‌مند بودم. یعنی یادمه که همیشه خب چون به هر حال دخترم بودم و معمولاً عروسک بازی رو خیلی دوست داشتم. یادم همیشه با این کارتونای خالی، کارتونای اضافه که داشتم همیشه یه خونه کوچولو برای عروسکام درست می‌کردم. به خیاطی خیلی علاقه داشتم. لباسای خیلی کوچولو برای عروسکام درست می‌کردم. واقعاً به هنر علاقه داشتم. و پدر و مادرم همیشه منو تشویق میکردن تو این راه. یادم تابستونو همیشه 3 ماه تابستونو من دنبال کلاسای هنری بودم. یادم ما یه همسایه داشتیم که فرش میبافت، از این فرشای به قول درشت باف که اون موقع خب درشت باف همیشه میبافتن معمولا خانم ها. من خیلی برام جالب بود که چطور مثلا نقش نگارها به وجود میاد در یک فرش و همیشه دوست داشتم که این هنر رو یاد بگیرم و شاید جرقه‌ای که توی ذهنم زد از همون 7 یا 8 سالگی بود که من علاقه من به این هنر شدم و واقعا دوستش داشتم.
تار و پود زندگی خانم رضایی از همون دوران نوجوانی با هنر ارزشمند قالی بافی گره خورد.
من در 16 سالگی ازدواج کردم و رشته تحصیلیم علوم انسانی بود و چون علاقه زیادی به هنر فرش داشتم یه موقعیتی پیش اومد که از طرف جهاد سازندگی استان کرمانشاه کلاسه آموزشی فرش رو دایر کرده بودن. خب منم که خیلی علاقه مند بودم، به محض اینکه اطلاع پیدا کردم از این کلاس ها رفتم و ثبت نام کردم و جالب این که شاید بعد از حدود 3 ماه که از دوره کارآموزی من میگذشت مسئولین اونجا جهاد سازندگی منو به عنوان مربی در نظر گرفتن و من بعد از 3 ماه به عنوان مربی انتخاب شدم و شروع به کار کردم. و جالبی که در همون سالها برای اولین بار رشته کار دانش هنر فرش استارت خورده بود و من خیلی واقعا خوشحال شدم که میتونم از همین طریق ادامه بدم، کار هنر فرش رو ادامه بدم و این بود که تغییر رشته دادم از علوم انسانی به شاخه کار دانش هنر فرش. وقتی که من وارد شاخه کار دانش شدم هنر فرش، خیلی با جدیت بیشتری این هنر رو دنبال کردم. استادای خیلی به نام و ماهری که تو این رشته واقعا تبحر داشتن می اومدن به ما به هر حال آموزش های عملی رو می دادن. با رنگرزی همزمان آشنا شدم، رنگرزی نخا و روبوگری فرش رو من آشنا شدم، جزء به هر حال تعمیرات فرش بود. آموزشم که خب جزء همون حیطه کاری خودم بود که همون گفتم ابتدا به عنوان مربی، من بعد چند ماه به عنوان مربی من انتخاب شدم و شروع به کار کردم. اما با ورود به شاخه کار دانش کار من مقداری تخصصی تر شد به هر حال و از میشه گفت ابعاد مختلف کار رو من یاد گرفتم. چون از بچگی میگم که این هنر رو واقعا دوست داشتم، هنر فرش رو، با همه ورود به شاخه کار دانش باعث شد که خیلی منسجمتر به این هنر نگاه کنم، ادامه بدم این کار رو و تخصص خیلی خوبی رو کسب کنم. واقعا در این زمینه با رنگرزی نخ آشنا شدم، انواع رنگرزی به هر حال گیاهی، شیمیایی و کاربرد حتی رنگهای گیاهی در فرش، با همین اینها من آشنا شدم. اگه فرش به هر حال این مقدار سوختگی داشت پاره میشد، اینا رو به راحتی میتونستم ترمیم کنم. و همون سالها من در کنار مربیگری که داشتم و آموزش میدادم ادامه تحصیل هم دادم و الان کارشناسی مدیریت هستم در رشته بازرگانی. البته به عنوان مربی من با جهاد سازندگی کار میکردم، دبیرستان بودم، با دبیرستان مختلف کار میکردم. بعد از مدتی دیدم خب چرا که نه، من میتونم به هر حال یه کارگاه آموزشگاه مستقل رو از خودم داشته باشم. این بود که من تقریبا شاید 16 سال پیش استارت کارم رو به طور مستقل زدم و بالاخره من تونستم یه کارگاه قالی بافی کوچیک رو تأسیس کنم. اون موقع یادم با مبلغ 3 میلیون تومان وام مشاغل خانگی رو من گرفتم و تونستم این کار رو شروع کنم.
رویای روزهای کودکی خانم رضایی بالاخره به حقیقت تبدیل شده و با تأسیس کارگاهشون هنرجویان علاقه‌مند مشغول کار شدن.
در کارگاه من ابتدا شروع کردم به آموزش خانم ها و زمانی که آموزش یک دوره آموزشی 3 ماه معمولا بود تموم که می شد به خانم ها کار می دادم که در منزل برای من ببافن و این خب دوباره بخش تولید رو می شه گفت اضافه کردم به همین بحث آموزشم. بعد از مدتی دیدم خب خیلی خوب میشه که من بتونم تولیدات خودم و تولیدات خانم های بافنده رو مستقیم بتونم بفروشم و در معرض فروش بذارم و تقریبا میشه گفت بدون واسطه. به این فکر کردم. این بود که یک مجتمع رو من تأسیس کردم که الان ما در این مجتمع آموزش، تولید و فروش رو انجام میدیم. یعنی همزمان ما الان خانم‌ها در حال آموزش هستن و هر حال بیننده میاد میبینه دیگه، در حال آموزش هستن. بعد همین خانمایی که ما آموزش میبینن هدایت میکنیم به منزل. منزل میرن، من مواد اولیه، دار قالی بافی و هر آنچه که نیاز باشه برای تولید یک فرش، تابلو فرش یا گلیم در اختیارشون قرار میدم و شروع میکنن به بافت. زمانی هم که کار تموم شد من کارها رو از ایشون خریداری میکنم و در معرض فروش میذارم اینجا. و من با افتخار میتونم بگم که بعد از مدت 20 چند سال شاید حدود 6000 نفر من هنرجو داشتم و خدا رو شکر برای حدود 250 نفر هم ایجاد شغل کردم در همین زمینه.
با گسترش و همه‌گیری بیماری کرونا، آموزش‌های هنری خانم رضایی هم شکل دیگه‌ای گسترش پیدا کرد.
زمانی که بحران کرونا پیش اومد من با خودم فکر کردم، دیدم که خب خیلی از خانم‌ها واقعا علاقه‌مندن به یادگیری این هنر، اما نمیتونن به هر حال به خاطر بحث کرونا شرکت کنن در کلاس‌های آموزشی. این بود که کلاس‌های آموزشی مجازی رو من شروع کردم و خدا رو شکر خیلی از خانم‌ها و حتی آقایون استقبال کردن و تا به امروز من شاید بگم از تمام شهرهای کشور و حتی خارج از کشور مثل آلمان، ترکیه و حتی کانادا من هنرجو داشتم. از همین طریق آموزش مجازی هنر فرش رو، تابلو فرش رو یاد گرفتن و الان خدا رو شکر مشغول به کار هستن و من افتخار میکنم واقعا که میتونم این هنر رو فرامرزی کنم و به کارآموزام یاد بدم، چون خیلی ها مشتاق هستن برای آموزش و دوست دارن که میگم حتی خارج از کشور این هنر رو ادامه بدن و بافت داشته باشن و مشغول کار باشن. به عنوان مثال من یک هنرجو داشتم که در خارج از کشور زندگی میکنن. ایشون
کدوم کشورن؟
کشور ترکیه هستن.
ایرانی هستن؟
ایرانی، بله، ایرانی مقیم ترکیه هستن، بله. استانبول هستن که ایشون خودشون از طریق همین فضای مجازی با من ارتباط گرفتن و گفتن که خانم بزنی من خیلی خیلی دوست دارم واقعا هنر رو یاد بگیرم، یه تابلو فرش و فرش کوچیک برای خودم بافم. یعنی امکانش هست از طریق مجازی، یعنی ایشون واقعا جز آرزوهاشون بود و این اتفاق خدا رو شکر پیش اومد. ایشون واقعا از طریق همین آموزش‌های مجازی خیلی خیلی عالی یاد گرفتن و الان دارن یه فرش شاید بگم حدود 25 میلیونی رو دارن ایشون میبافن و خیلی هم خانم تحصیل کرده‌ای هستن، استاد دانشگاه هستن و با این وجود این هنر واقعا علاقه‌مند هستن و افتخار میکنم که من به نوبه خودم که واقعا با همچین خانمی اصلا ارتباط دارم، عشق میکنم که واقعا یاد میگیرن. یک هنرجو هم آلمان دارم که ایرانی مقیم خارج از کشور هستن، ایشون هم از طریق همین فضای مجازی با من ارتباط گرفتن و گفتن میخوام بذاری، سال هاست که من دارم آلمان زندگی میکنم و خیلی علاقه دارم به این هنر، واقعا میشه من یاد بگیرم؟ که باز ایشون هم خدا رو شکر واقعا آموزش دیدن و یاد گرفتن و مشغول به کار هستن.
همه جای راه اندازی تا نتیجه گرفتن از یک کسب و کار که خوش خرم نیست. خوبه که یاد بگیریم از تلاش کردن ها و ایستادگی های خانم رضایی، بانوی هنرمند کرمانشاهی در برابر فراز و نشیب و سختی های کار.
توصیه‌ای که به همه عزیزان دارم، عزیزانی که مخصوصا وارد بازار کار میشن، اینه که هیچ وقت از فراز و نشیب ها نترسن، چون به هر حال پیش میاد، همیشه سختی هست، همیشه ممکنه ما با شکست مواجه بشیم. اینه هیچ وقت نترسن و به نظر من با قدرت بیشتری ادامه بدن. برای خود من پیش اومد در یک مقطعی که واقعا کل سرمایه میشه گفت از بین رفت و دچار ورشکستگی شدم، اما با این وجود دوباره به تلاشم ادامه دادم، چون واقعا به این معتقد هستم که خدا همیشه با بندش هست و بندش وقت تنها نمیذاره. اینه که باعث میشه من خود من به شخص همیشه قدرتم چندین برابر بشه و شاید جسورتر و با تلاش بیشتری به کارم ادامه بدم. خیلی مستحصل بودم توی مقطعی، اما بازم فکر کردم دیدم که واقعا تنها کسی که میتونه به من کمک کنه خود من هستم و هیچ کس به جز من نمیتونه واقعا به جز خود من به من کمک کنه. این بود که دوباره تصمیم گرفتم ادامه بدم. یه مقدار طلا داشتم، به هر حال اونا رو فروختم، یه مقداری هم جزئی وام گرفتم و باز شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان خیلی خیلی راضی هستم. روز به روز کارم پیشرفت داره، واقعا تو حیطه کاریم واقعا پیشرفت دارم و خدا رو واقعا شاکر هستم به خاطر تمام نعمتایی که به من داده.
زنده باشید خانم رضایی عزیز.
صدا شما
شبیه به قصه بانویی هست که چندی پیش باشون صحبت کردم و پدرشون خیلی مخالفت میکرد که کار شروع کنن و بهشون گفته بودن که حالا که کار شروع کردی پای برو داشته باش، نه دست بگیر، چون هیچ کس دست تو رو نخواهد گرفت. حالا حکایت شماست، دست گذاشتید رو زانوی خودتون و میفرمایید خودم به خودم کمک کردم و بعد از ورشکستگی احیا کردم کارم رو. زنده باشید عزیزم، این خیلی ارزشمندی که شما اینقدر توانمندید که میتونید به خودتون انرژی بدید که کار ادامه داره و تلاش شما هم. خسته نباشید میگم بهتون و امیدوارم که روز به روز در تلاش هاتون، امیدتون و انرژیتون در کار اضافه و اضافه تر بشه. خانم رضایی عزیزم
ممنون از شما، خسته نباشید.
سیزده و پانزده دقیقه در کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد. ادامه امروز چهارشنبه 26 آبان ماه براتون سرشار از رضایت و برکت انشالله. بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد، یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. بدون شک بیهوده ترین روزها روزیه که در اون نخندیده باشیم، دستی رو به کمک و خیر نگرفته باشیم. مهمترین اصل در زندگی مثبت‌اندیشی و خوشبینیه. آدم‌های شاد، آدم‌هایی که همیشه لبخند به لب دارن، محبوب‌تر و خوش‌روزی‌ترند. ماشین زندگی بدون توقف در حال حرکته، بدون بازگشت به عقب. بهوش باشیم، از هر ثانیه و دقیقه و ساعتی نهایت بهره رو ببریم. متشکرم که انتخابتون موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد هست. سامان پیامک این شبکه رادیویی رو برای تعامل لطفاً به خاطر بسپارید 30,000 36 37 و نشانی سایت شبکه رادیو اقتصاد .ir و یک شماره تلفن 24 ساعت هم در اختیار شما عزیزان مخاطبان محترم از سراسر این جغرافیای سراسر عشق و مهر هست، 2786-2098. انشالله که سلامت باشید، با افتخار و انرژی انشالله تا ساعت 14 در کنار شما هستیم و خاطرمون باشه که زندگی عمر کردن نیست، رشد کردنه.
اگه شیرینی، اگه شاد و اگه غمگین، زندگی مثل یه قصه از قصه یه روزای رنگی. گاهی سبز مثل جنگل، گاهی آبی مثل رویا، گاهی مثل قایقی میشکنه تو موج دریا. ها میذاریم توی قصه بی دلیل و بی بهونه، آخر قصه چی میشه اونو هیشکی نمیدونه. گرچه پاییز توی راه ما، باید بهار بمونیم، واسه خواب سبز باغچه شعر بارونو بخونیم، شعر بارونو بخونیم. اگه شیرین، اگه شاد و اگه غمگین، زندگی مثل یه قصه از قصه یه روزای رنگی. گاهی سبز مثل جنگل، گاهی آبی مثل رویا، گاهی مثل قایقی میشکنه تو موج دریا. ها میذاریم توی قصه بی دلیل و بی بهونه، آخر قصه چی میشه اونو هیشکی نمیدونه. گرچه پاییز توی راه ما، باید بهار بمونیم، واسه خواب سبز باغچه شعر بارونو بخونیم، شعر بارونو بخونیم.
نامه کتاب، حافظه بهار و گل در دل خزان کتاب، شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
من نویسنده یک کتاب کارمند ثروتمند هستم. کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
گوی مشکلت چیست تا بدانم.
چندیست درآمدم کفاف هزاینم را نمی دهد.
درآمدت چند است؟
کم درغاز.
و هزاینت؟
به بیش درغاز.
بدان که هیچ کس نمیتواند با این درآمد ناچیز و این هزاین با چیز زنده بماند.
خیلی از ما کارمندا درست همین جوری فکر میکنیم. اما مسعود جوادی نویسنده محترم کتاب کارمند ثروتمند در کتابشون روش‌های ساده ای از سرمایه گذاری و پسنداز با زندگی کارمندی رو به رشته تحریر درآوردن.
من توی کلاس‌های خودم یه مثال میزنم، میگم 95% کارمندا زندگی براشون مثل یه فرغون میمونه که خودشون و خانواده‌شون رو سوار فرغونه میکنن و اون کسی که نانآور خانواده هست، ممکن یه خانم باشه، ممکن یه آقا باشه، ممکن هر دو تاشون باشه، این فرغونه رو به زحمت هول میدن. یه چرخ داره این فرغون و اون چرخ درآمد خانواده است. خب طبیعیه که خیلی وقتا پنچر میشه چرخش یا زورش نمیرسه، 15 ماه کم میاره، تموم میکنه. ما میگیم که اتوبوس اقتصاد خانواده است که باید 4 تا چرخ داشته باشه و شما رو به سر منزل مقصود برسونه، که اون چرخ ها شامل درآمد، پسنداز، سرمایه گذاری و ساده زیستی است. یکی از چرخ ها درآمده. این درآمد هم 2 نوعه، نصف چرخ درآمد فعال هست، نصف چرخ دیگه درآمد غیر فعال. اون درآمد غیر فعال درآمد حاصل از سرمایه گذاری شما، حق تألیف شما اگر جایی کتابی نوشتید، برند شما، ماشینی که خریدید به اجاره دادید، خونه‌ای که خریدید به اجاره دادید، اینا درآمدهای غیر فعاله که شما کار نمی‌کنید ولی از محلش درآمد دارید. به این بخش توجه نمیشه. تو این کتاب کارمند ثروتمند من اشاره کردم که چرخ بعدی سرمایه گذاریه. تشریح کردم که چطور میشه سرمایه گذاری کرد و چطور میشه پسنداز کرد. مثال زدم از امیرحسین دوستم که میشنوه یه جایی که باید 10% پولمون رو ما پسنداز کنیم. خانومش به شدت مخالفت میکنه و میگه ما الان تازه خونه خریدیم، قسط خونه داریم، قسطای وام ازدواجمون هم مونده، هنوز پرداخت نکردیم، هنوز خونمون هم کامل نیست، میز تلویزیون نداریم. مخالفت میکنه، اما امیرحسین تلاش میکنه که این کار انجام بده. هر وقتی هم که نمیتونسته 10%ش رو به خاطر مشکلات و قسطاش پسنداز بکنه، یادداشت میکرده که من این ماه به خودم مثلا فرض کنید که 100,000 تومان بدهکارم. وقتی پاداشی به دستش میرسیده، از محل اون پولا هم 10% خودش رو پسنداز میکرده، همون 10%های دیگه ای رو که پسنداز داشته. آخر سال خانومش رو میبره طلا فروشی، یه سرویس کامل طلا برای همسرش میخره و این قضیه مال حدود 20 سال پیشه. کارمندای کشورهای دیگه هم همین مشکلات رو دارن. خانمی به نام کاترین منشی بوده، میره پلوی مدیرش میگه آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید توی این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پسنداز کنم، من هیچ پولی برام باقی نمیمونه، شما 10% حقوق من افزایش بده که من اون 10% رو بذارم کنار. اون آقا که مدیر ایشون بوده میبینه بله، این مثلا اگر ماهی 5 میلیون تومان حقوق میگیره، حالا به پول ما عین اون 5 میلیون تومان رو هزینه میکنه، میگه ببین من کمک میکنم که پسنداز کنی. مثلا شما قهوه رو هر روز داری از بیرون میخری میاری، اگر قهوه رو از خونه بیاری اینجا درست بکنی هر روز چقدر صرفه‌جویی میشه، و در عوض که قهوه خیلی خوشمزه با طعم و مزه‌ای که خودت میخوای، نه قهوه های فوری و اینها، میل میکنی. این پیشنهاد رو میپذیره، قبول میکنه، 1% از پولش صرفه‌جویی میشه. بعد میگه ببین شما اشتراک داری از روزنامه های زرد بی محتوا، اینا رو میتونی بذاری کنار، اشتراک اینا رو هم حذف میکنه. یواش یواش به جایی میرسه که این خانم نه تنها 10% پسنداز میکنه، بلکه با ایده هایی که میده مشاور مالی چند نفر دیگه هم میشه. از کارمندی میشه یک آدمی که خودش کارآفرین هست و به ثروت بسیار بالایی میرسه.
امیدوارم مطالعه کتاب کارمند ثروتمند نوشته مسعود جوادی کمکی باشه تا با رعایت اصول امکان پذیر ساده زیستی با همین درآمدهای کم کارمندی به رفاه نسبی برسید و رشد کنید.
دانش،